رستوران تهیه می کردن. یک سری خوراکی هایی که همیشه در سفره های افطار ایرانی ها بود، مثلا رنگینک و نشاسته که از کودکی ما در سفره های افطارمون بود و هنوز هم خوزستانی ها رنگینک و نشاسته رو دارن که این نسل به نسل منتقل شد و الان من خودم سعی میکنم همیشه رنگینک و نشاسته رو داشته باشم در سفره های افطارمون که جدای از طعم خوبش برای ما خاطره انگیز هم هست و باعث میشه ما رسم و رسومات زیبای گذشتگانمون رو زنده نگه داریم و برای ما همیشه یادآور سفره های زیبای خانه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هاست و خاطرات شیرینش. و یک عادت زیبا هم که در خانواده من همیشه بوده در ماه مبارک رمضان، ختم قرآن توسط پدر و مادرم و مادر بزرگم و بقیه بزرگترها بوده که جزء خاطرات زیبای ماست از کودکی تا به امروز، که انشاءالله ما هم بتونیم بزرگترا رو الگوی خودمون قرار بدیم و از برکات این ماه بهره مند بشیم. خاطرات زیادی از رمضان دارم، حالا جدای از هر سال که زمان بیشتری هست برای مطالعه، نوشتن و خلوت بیشتری رو میتونه آدم با خودش داشته باشه در شبهای ماه رمضان و آرامشی که بعد از این خلوت ها، خواندن ها و نوشتن ها با من باقی میمونه، همیشه برام خیلی دلنشین و جذابه. و اما خاطرات خیلی زیبایی از دوران کودکی دارم که برمیگرده به سحرهای ماه رمضان و دعای سحر که من خیلی تلاش میکردم بیدار باشم و کنار خانواده باشم و این دعای سحر برای من هنوز هم تنین خیلی دلنشین و جذابی رو با خودش به همراه داره و هر وقت که میشنوم این دعا رو برمیگردم به دوران شیرین کودکی.
شعری از خانم بهار صدرزاده درباره ماه مبارک رمضان.
باشد از تو جادوی صدایت یا هزاران نوگل روید از عطر ردایت، خواهی این گونه باشد عاشقانه عارفانه یا علی گویان بباراند دلش را در هوایت، خواست دردی اگر دارد برایش درس باشد، آیه آیه عشق نوشان باشد از سوز دعایت، خواستی در بی پناهی تکیه گاه شیعه باشی، شوق باب الله باشد در دل آلاله هایت، خواستی فقر محمد فخر و فضل عشق باشد، نور تابان علی شد کن تو کنزن مخفیایت، عشق باشد سینه باشد بخشش دیرینه باشد تا تا ابد ماییم و اقیانوس آرام سخایت. نمی ترسم از پیچ و تاب رهایی، نمی ترسم از پیچ و تاب رهایی، غزل ساز قلبم کجایی کجایی، که در بر بگیرم تو را و ببارم بر این خلوت خالصان خدایی، حلول هلالی شراب شروعی در آغاز شعری پر از ماورایی. به بی‌واژگی مبتلا شد درونم، صدا می زند دل شفایی شفایی، خدایم ندایم صدایم سکوتم، تو هم ابتدایی و هم انتهایی.
دری به خانه خورشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، شنیدنی های تاریخ از گروه تاریخ و اندیشه با موضوع زبان های باستانی.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی تاریخ. در طول تاریخ زبانهای گوناگونی میان مردم ایران رواج داشته است. برخی از این زبان‌ها در طول زمان از بین رفتند، اما کتیبه‌هایی که باستانشناسان کشف می‌کنند، نشانه‌هایی از این زبان‌های باستانی را آشکار می‌سازند. با وجود پیشرفت فراوان علم، همچنان برخی از این زبان‌ها مرموز باقی مانده و انسان قادر به خواندن آنها نیست. در این برنامه با چند زبان باستانی و سال‌هاست که ذهن دانشمندان را به خود مشغول کردند، آشنا می‌شوید. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. پادشاهی کوش دولتی باستانی در آفریقا بود که در نقطه تلاقی رودخانه‌های نیل آبی، نیل سفید و آتبارا در سودان کنونی قرار داشت. این پادشاهی پس از پایان عصر برنز و سقوط پادشاهی نوین مصر تشکیل شد. مرکز این پادشاهی در ابتدا در ناپاتا قرار داشت. پس از آنکه شاه کاشتا در قرن 8 قبل از میلاد به مصر هجوم برد، شاهان کوش مدت یک قرن به عنوان فرعون دودمان 25 مصر حکومت کردند تا اینکه از مصر بیرون رانده شدند. دوران باستان پایتخت این پادشاهی در مروار داشت. جغرافیدانان یونانی این ناحیه را اتیوپی نامیدند. پادشاهی کوش تا قرن 4 قبل از میلاد پابرجا ماند تا اینکه بر اثر شورش‌های مداوم به شدت ضعیف و پایتخت آن به دست پادشاهی آکسوم فتح شد. پس سقوط پادشاهی کوش چندین دولت محلی جای آن را گرفتند که در میان آنها دولت نوبیا قرار داشت. مردم ساکن این شهر در زمان فرمانروایی کوش از زبان مرویتی برای نگارش متون استفاده می کردند. همکنون دو متن به زبان باستانی مرویتی وجود دارد که یکی از آنها به صورت هیروگلیف و دیگری به صورت پیوسته نوشته شده است. این نوشته‌ها بین سالهای 1286 تا 1290 شمسی تا حدی توسط مصرشناس انگلیسی فرانسیس لوون گریفیت رمزگشایی شد. اما دانش کلی و اطلاعات کلیدی در مورد زبان باستانی استفاده شده در نگارش متون وجود ندارد. و همین دلیل ترجمه کامل و دقیق زبان مرویتی امکان پذیر نیست. در نتیجه رمزگشایی زبان باستانی مرویتی به صورت کامل و دقیق نیازمند تحقیقات گسترده و مقایسه‌ای خواهد بود که بر اساس کشفیات جدید دانشمندان در آینده انجام خواهد شد. تمدن دره ایندوس که با نام تمدن هاراپان هم شناخته می شود، در حدود 4000 سال پیش در مکان کنونی پاکستان، هند، افغانستان و ایران شکوفا شد و به دلیل وقوع تغییراتی عظیم در آب و هوا از بین رفت. مردمانی که در بین النهرین زندگی می کردند هم با این تمدن تبادل تجاری داشتند و در برخی از نوشته‌های خود از مردمان آن با نام ملویی ها یاد کردند. زبان باستانی مورد استفاده مردم دره ایندوس شامل علامت‌های مخصوصی است که هنوز رمزگشایی نشدند. دانندگان امیدوارند که با یافتن متنی نگارش شده به زبان تمدن‌های ایندوس و بین النهرین بتوانند از رمز و رازهای زبان این مردم پرده برداری کنند. اگر چنین متنی وجود داشته باشد، احتمال یافتن آن در سواحل عربستان که محل تبادل تجاری بین این دو تمدن بسیار است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
تمدن مینوسی، نخستین تمدن بزرگ اژه‌ای بود که در جزیره کرت یونان به شکوفایی رسید. ساکنان اولیه حدود 6300 پیش از میلاد در آنجا ساکن شدند و این جزیره بین سالهای 2200 و 1450 پیش از میلاد قدرتمند شد. ثروت آن در دوران برنز به خاطر رواج تجارت با دیگر شهرهای یونان، مدیترانه و مصر و سوریه بود. این تمدن به خاطر مینوس، پادشاه افسانه‌ای کرت، تمدن مینوسی نام گرفته است. حدود 1700 سال پیش از میلاد آتش سوزی کاخهای آنها را خراب کرد و سپس شکوهمندتر از قبل بازسازی شدند. از آن زمان تا حدود 150 پیش از میلاد تمدن مینوسی در اوج بود. مینوسی ها هند اروپایی نبودند و ریشه تباریشان نسبت به بقیه تیره ها مشخص نیست. اما مهاجرت های پیاپی در طول عصر مفرق باعث استقلال و تنوع جمعیت مینوسی ها در سرزمین کرت شد. بسیاری از آنچه شهر آینی و خرد یونانی نام گرفته از این آسیایی تا یکی از خطهای رمزی نوشته های خطی آ و متعلق به این تمدن است. خطی آ یا همان لینر آ یک سیستم نگارشی مرموز است که توسط مینوسی های باستان مورد استفاده بوده است. باستانشناسی مشهور به نام آرتور ایوانز اولین کسی بود که 100 سال پیش در حین حفاری این زبان باستانی را کشف کرد. این خط راز و رمزهایی دارد که همچنان در پرده ابهام است. در اواخر قرن 16 تا اوائل قرن 11 قبل از میلاد در جزیره قبرس سیستم نگارشی با نام قبرس مینوسی به طور گسترده مورد استفاده بوده است. نیکول هرشفیلد از اساتید دانشگاه ترینیتی در تگزاس آمریکا در مقاله اظهار کرده است که فقط 200 متن به زبان باستانی قبرس مینوسی وجود دارد. بیشتر این متن‌ها هم بسیار کوتاه و مختصر هستند و همین دلیل رمزگشایی زبان مردم جزیره قبرس بسیار سخت است. هیروشفیل معتقد است که در صورت نبود منابع بیشتر برای بررسی و یا متنی دو زبانه مانند نوشته‌های سنگ روزتا رمزگشایی زبان باستانی قبرس مینوسی غیر ممکن خواهد بود. سیستم نوشتاری که باستانشناسان آن را به نام پیش ایلامی می شناسند در حدود 5000 سال پیش در ایران کنونی رایج بوده است. این زبان باستانی که جزو اولین اصول نگارشی مورد استفاده توسط بشر بوده هنوز رمزگشایی نشده است. تمامی متون نگارش شده به زبان پیش ایلامی همکنون در موزه لوور فرانسه نگهداری می شوند. بر اساس تفاهمی صورت گرفته بین این موزه و کتابخانه دیجیتالی بین المللی، برنامه ریزی هایی برای تهیه نسخه دیجیتالی از تمامی نوشته های پیش ایلامی موجود در موزه انجام شده است. محققان امیدوارند که با تهیه چنین پوشه هایی دسترسی به متون تمدن آن زمان برای دانشمندان سراسر جهان راحت تر شود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. همونطوری که خدمتتون اعلام شد از ساعت 24 با برنامه چهار باغ به طور مستقیم در خدمت شما خواهیم بود و میدونید که موضوع ما شعر، شعرخوانی و درستخوانی شعر، که شما عزیزان حتما این کار را انجام دادید و خواهید داد. اما با توجه به این که فردا روز بزرگ داشته فردوسی بزرگ، آفریننده کتاب سترگ شاهنامه، بنابراین سعی میکنیم که بیشتر اشعار از این شاعر بزرگ کشورمون باشه. با خوانش زیبای شما، با اون هیجان و حماسه‌ای که با خواندن شعر هم میدید، خوشحال میشیم که شنونده صدای نازنین شما باشیم. از طریق راه‌های ارتباطی 220-485-220-588-0 سامانه پیامک 30558. از این فرصت استفاده میکنم که یک راه دیگر هم هست ارتباطی، و اون هم انتقال دهنده پیشنهادها، نظرها و دیدگاه‌های ارزشمند شما درباره مجموعه برنامه هاست، از جمله برنامه چهارباغ 30162. پس منتظر میمونیم، اما از همین الان میتونید تلفن بکنید، شعرهای زیباتون رو بخونید. اگه لطف کنید کوتاه باشه، فرصت به بقیه هموطنان هم خواهد رسید. حتی در یک بیت هم میتونید برای ما بیان بکنید با همون لحن و در واقع بیان شیوای خودتون. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. و اشعار بسیار زیاد در مورد خود فردوسی هم میتونید برای ما صحبت بکنید. انشالله که از ساعت 24 شنونده صداهای گرم و دلنشین شما عزیزان خواهیم بود. خب ما قبل از اینکه این برنامه مستقیم رو شروع بکنیم، فرصت داریم که در این فاصله دو برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. انشالله که فرصت داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید. و در ضمن دوستان هم لطف کنند از همین الان پیامک بدن. از ساعت 24 پیام ها رو حتما خواهیم خوند، یعنی 30558. خب اجازه بدید که در این لحظه دعوت بکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سفرنامه خانی از و این بار سفر به دزفول.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد، همه دنیا میان اونجا، گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام پروردگار. احسان باقرزاده هستم. در شب‌های گذشته با سفرنامه دزفول در خدمت شما بودم. در برنامه‌هایی که ما داشتیم از بازار بول و صنایع دستی دزفول صحبت کردیم. امشب می‌خوام بپردازم به ابنیه تاریخی و مناطق گردشگری دزفول. شاید مهمترین بنایی که در دسفول بتونم نام ببرم در حال حاضر وجود داره قدیم دسفول یا پل ساسانی دسفوله. خب این پل 18 قرن از عمرش میگذره اما هنوز سر پا ایستاده و درسته که تردد خود رو از روش انجام نمیشه، ولی همچنان مردم از این پل استفاده میکنن. این پل روی رودخونه دز قرار گرفته و هویت این شهر به این پل ارتباط داره. ریشه نام فعلی شهر دزفول به دژپل برمیگرده. گفتم این به قدیم شهر هویت این شهر رو رقم زده. در واقع شهری که به اون دژ ازش یاد میشده برای حفاظت از این پل که یک بنای استراتژیک بوده برای عبور از رودخانه دز، نام این شهر رو رقم زده. دژ به اضافه پل. در گویش محلی دزفول رو دزفیل هم میگن. دزفیل یا دژپیل نام دیگری هست که به عنوان وجه تسمیه این شهر یا قلعه فیل ها گفته میشه. پل ساسانی دزفول در زمان صفویان و قاجار و پهلوی تغییراتی هم داشته که ساختار کلیش تا به امروز حفظ شده. بناهای دیگری وجود داره در شهر دزفول، آسیاب‌های تاریخی و سازه‌های آبی هست که در رودخانه دز بنا شده و کاربردهای مختلفی داشته. خود رودخانه دز باعث شده که آب و هوای دزفول و فرهنگ دزفول شکل خاصی پیدا بکنه و تحت تأثیر این رودخانه بگیره. دریاچه‌هایی اطراف دزفول هست که مهمترینش دریاچه شهیون هست، حدود 40 کیلومتر از شهر دزفول فاصله داره. این دریاچه جاذبه‌های طبیعی زیادی مثل جزایر بکری که درش هست رو داره. با قایق میشه به این جزایر سفر کرد و اقامت داشت. حالا عده‌ای میرن اونجا چادر میزنن و شب میمونن. بستگی به فصل‌های مختلف داره و آب و هوای دلانگیزی داره. آبشار شوی دزفول از جاذبه‌های دیگر این شهر هست. ارتفاع 85 متر داره که خب جالب توجهه. آبشاری عریض است و حدود 70 متر هم در واقع عرض این آبشاره. پارک‌های جنگلی اطراف دزفول بخش دیگری از دیدنی‌های